در واقع بازار برای عرضه کالا به شکل شفاف. اگر شما رانت دارید، ساختاری دارید که در واقع اون رانت درش تعریف میشه. مثلا الان بورس کالا مگر میتونه رانت عرضه 28500 تومانی رو در خودش هضم بکنه؟ نه. وقتی شما کالاهای وجود داره که قرار یه ارزی رو با 40-50% زیر قیمت بازار آزاد به یه تعداد گروه کالایی، یه تعداد کالا تخصیص بدید، آیا مثلا ماهیت بورس کالا میتونه از این رانت جلوگیری بکنه؟ خیر. بورس کالا یک محل در واقع عرضه کالاها به شکل کاملا شفاف، یعنی مشخص میشه که چه گروهی، چه اشخاصی، اشخاص حقیقی یا حقوقی، چه میزان کالا رو به چه قیمتی خریداری میکنن و این خود شفافیت به وجود میاره برای اینکه مثلا مالیات ستانی در واقع دقیق رخ بده، برای اینکه میزان مصرف دقیق صنایع رو ما متوجه بشیم. اما شما وقتی در ساختار اقتصادی در واقع سازوکاری که توی بازارها تعریف کردید، توی سیاست گذاری اقتصادی تعریف کردید، وقتی رانت وجود داشته باشه، اون رانت هم تسری پیدا میکنه به همه بازارها. مثلا عنوان نمونه شما فکر بکنید که همین الان بیان بگن که فولادی ها اصلا و سایر کشورهای سایر شرکت های بورسی از این به بعد دیگه باید در واقع با دلار مثلا 28500 تومان کالاهاشون رو بفروشن.
سیگنال GPS موجود نیست.
این باز میشه یه رانت به نفع خریدار در واقع کالا در بورس کالا. یعنی مثلا میاد در حالی که یه کالایی صادراتی است، یه کالایی در بازار آزاد یه قیمتی داره، اما در بورس کالا به واسطه سیاست گذاری غلط مثلا 30%، 50%، حتی 100% زیر قیمته. خب اون خریدار از لحظه این که میاد اون کالا رو خریداری میکنه، در واقع وارد یه حاشیه سود خیلی خیلی زیاد میشه. چه کسی این رو تعریف کرده؟ سیاست گذار اقتصادی. پس ما نمیتونیم بگیم مثلا ببینید شما مثل این میمونه، شما یک جاده‌ای دارید، در این جاده یک سری ماشین رفت آمد میکنه. این که حالا این ماشین های شما سیستم ترمز خوبی دارن، نمیدونم استاندارد های در واقع ایمنی رو پاس کردن نکردن، این دیگه به اون جاده رفتی نداره. جاده بستره برای این که روش رفت آمد حمل و نقل شکل بگیره. ولی اگه مثلا شما ببینی که در یک جاده ای انواع اقسام ماشین های مثلا 100 سال پیش هم رفت آمد میکنه، طبعا اون ماشین 100 سال پیش ایمنی ماشین های امروز رو ندارن، سیستم ترمز ماشین های امروز رو ندارن، اون باعث سانحه میشه، باعث حادثه میشه. حالا آیا مقصر جاده است؟ خیر، مقصر اون کسی که مجوز در واقع رفت آمد این ماشین ها به روی همین جاده ها رو میده. همچنان که توی بعضی از همین جاده ها ما میبینیم که مثلا عبور کامیون ممنوعه، بعضی از اتوبان ها عبور نمیدونم موتورسیکلت ممنوعه. پس باید به این نکته توجه بکنیم. یک عده‌ای که مخالف عرضه در واقع خودرو در بورس کالا هستن به یک دلیل، اون دلیل اینه که داستان لاتاری و قرعه کشی خودرو حذف میشود و احیانا سودهای نامتعارف و غیر قانونی که اینها تحصیل میکردن رو مورد تهدید قرار میده. اینها میان هزار تا دلیل براش میترشن که بیا تو بورس کالا مثلا چنین رو چنان کردیم، هیچ اتفاقی نیفتاد. الان نمونه من بخوام خدمتتون عرض بکنم، رفتاری که دولت کرده، در واقع مجلس دارن و دولت دارن برای اینکه 85% از اون اختلاف قیمت عرضه خود رو وارد خزانه دولت بشه، این اصلا خلاف قانونه. دست اندازی به مال غیره، سوء استفاده از مال غیره. یعنی اگر کسی همچین کاری رو بکنه میشه علیهش اقامه دعوا کرد. ولی خب الان اومدن مصور کردن، گفتن که یه همچین 85% از این ما با تفاوت واریز می‌شود به حساب دولت. خب دولت کی اصلا؟ واسه چی؟ مگه دولت چند درصد سهام داره؟ چرا داره دست اندازی میکنه به حقوق همه سهامداران این گروه، این صنعت؟ مگه دولت این در واقع اجازه رو داره؟ خیر. مجلس این اجازه رو داره؟ خیر. هر کسی این کار رو بکنه، اتفاقا ما الان دنبال ثبت شکایت و اقامه دعوا علیه اینا که دیوانیم. فعالان بازار سهام چه علیه شورای رقابت به خاطر تخلف بسیار وحشتناکی که انجام داده و به زودی اخبارش میاد بیرون، چه در واقع مجلس و دولت. قرار نیستش که شما هر وقت جایی در واقع به دلیل سیاست‌گذاری غلطتون یه کار رو انجام دادید، بعد بیاد دیگه اینقدر ما با تفاوت بیاد برد به حساب دولت. فردا روزی لابد میخواید بری سراغ صنعت پولات و پتروشیمی و قند و شکر و غذایی و دام و این چیزا، هم خیر از این خبرها نیست. لذا این سیاست‌گذار اقتصادی است که باعث مفسده، رانت، تخلف، اشتباه، خطا و هر چیز دیگری میشه و هیچ ربطی به در واقع ساختار یا اون بازار معامله فیزیکی نداره.
این وضعیت حالا میشه گفت یه بخشی هم سر و سامان دادن به وضعیت بورسه، حالا کلا بازار سهام. تا زمانی که حالا کارشناسان بر این باورن که ارزی بورس، ارزی کالاها به بورس کالا، به ویژه همین خود خودرو، میتونه شرایط بورس رو بهتر کنه، کلا بازار سهام رو بهتر کنه و نقدینگی بازار سهام رو افزایش بده، آیا این میتونه چنین اتفاقی رقم بزنه؟
ببین یه نکته‌ای وجود داره، اینه که چرا برای صنایع دیگه ما به این موفقیت رسیدیم.
بله بسن
و همه ازش راضی هم. بعد این در شما باید دنبال این باشی، اونایی که همچین ادله‌ای رو نقض میکنن چرا معتقدن این اتفاق برای خود رو نمیتونه بیفته؟ من از ابتدا مخالف عرضه خود رو در بورس کالا بودم، همچنان هم هستم، ولی عرضه خود رو در بورس کالا رو به نفع صنعت خود رو در باشرت موجود میدونم. میدونیم چرا؟ چون سیاستگذار تصمیم نگرفته که آقا از سال 96 آهن، مس، آلومینیوم، ورق سرد، فولاد، شمش، شیشه، ABS، PVC، اینها بزرگوار میانگین یه چیزی هولوش 10-11 برابر رو 12 برابر شدن. سال 96 تا به امروز قیمت خودرو 4 برابر شده. شما بخواید تورم هم حساب بکنید بازم عقبه. تازه سال 96 یه چیزی هولوش 3-4 سال اینا افزایش قیمت درستابی نگرفتن به اندازه تورم، یعنی همچنان با یه قیمت ثابتی عرضه شدن، در حالی که باید 4-5 سال افزایش قیمت میگرفتن. خب وقتی شما قیمت تمام شده یه در واقع خود رو افزایش پیدا میکنه، مصالحش، نمیدونم، مواد اولیهش، همه چیزش افزایش پیدا میکنه، شما باید بگید چرا به این افزایش قیمت نمیدی؟ و با اینکه سال 96 خود قیمت خود رو یه چیز حالش 100% عقب بوده، با اون اوصاف، با همون قیمت پایه سال 96 که 100% هم حداقل عقب بوده، حالا شما فکر بکنید که تا به امروز که 1401 هستیم و قریب به 5-6 سال داره از این ماجرا میگذره، قیمت خودرو 4 برابر شده، قیمت فروش. آیا سایر کالاها هم 4 برابر شدن؟ خیر، ما تقریبا یه چیز هولوش 700-800% تورم رو تجربه کردیم. خب چرا برخی این کار رو نمی کنن؟ چون بکتور فساد وجود داره، چون یه عده ای از این که خود رو با قرعه کشی، اون دلال ها با قرعه کشی عرضه بشود، اینها سود قابل توجهی تحصیل می کنن. وقتی که شما قیمت پایه فروش یک خود روی مثلا 200 میلیون تومنه ولی تو بازار 400-500 میلیون تومنه، یعنی یک عده‌ای به 100% سود میرسن و اونا مردم نیستن، کسانی که میتونن ثبت نامای زیاد انجام بدن، کسانی که سازوکار فسادی رو چیدن. ما
بله.
در سالهای گذشته در دولت قبل به متعدد این رخ داده که فی الواقع سامانه ها 3 نصف شب 4 نصف شب باز شده، یه ده ثبت نام کردن. آیا فکر میکنی که الان همچین چیزی ممکن نیست اتفاق بیفته؟ نه، ممکن اتفاق بیفته. ممکنه وقتی که من و شما یه ثبت نامی میکنیم یه رکورد دیگه جایگزین ما بشه و هر چیزی ممکنه. پس چرا ما این ساختار فساد رو از بین نمیبریم؟ بعد کاری هم که تا الان با خودرو کردیم، ببینید خودرو از اول که صنعت زیانده بی کیفیت نبوده. خودرو تا سال 92-93 اصلا کل بازار سهام جونش به خودرویا بوده، لیدر کل بازار بودن، بیشترین مارکت کپ رو داشتن، بیشترین فروش رو داشتن، بیشترین گردش نقدی رو داشتن. خب ولی این رو زیانده کردیم، اینها رو زیانده کردیم. 150 همت فقط به اینا زیان وارد کردیم، نزدیک 130 همت به بانک‌ها بدهکارن. خب وقتی همچین بلایی رو سر یه صنعتی بیارید، من شما میشه انتظار داشته باشید که این کیفیتش افزایش پیدا بکنه؟ خیر. خب معلومه در اولین اقدام میاد واسه اینکه قیمت تمام شده‌اشو بیاره پایین، چون اجازه افزایش قیمت بهش نمیدی، سینی فلزی زیرو عوض میکنه با سینی پلاستیکی، زه کناری خودرو رو باز میکنه، قیمت تمام شدهش بیاد پایین، پلاستیک استفاده شده توی چیزو 2 درجه پایین میاره، 2 لول پایین میاره. چرا؟ چون شما بهش اجازه افزایش قیمت نمیدی. اگر قرار باشه مثلا شما در همین صنایع غذایی،
بله درسته،
افزایش قیمت بهش نده، روغن گرون شده، نمیدونم همه مواد اولیه غذایی گرون شده، بهش افزایش قیمت نده، مثلا همین چیپس و پفک ها چیکارش میکنن؟ توش میریزن ولی همش باده. اینا رو که عمر داریم میبینیم به عین جلو چشمون. چرا فکر می‌کنیم صنعت خودرو مثلا یک صنعت الهیه، مثلا که فرق میکنه پوستش کلفته کجا میاره؟ خب اینا فردا پس فردا پس زده میشه به سیستم بانکی. سیستم بانکی که اومده اوراق در واقع چیز بدهی اینها رو خریداری کرده، آیا نیاز به تصفیه حساب نداره؟ داره. آیا دارن بدن؟ نه. خب ما شاهد این هستیم که سال 97 96 97 ما بحران در واقع چیزها رو داشتیم، اون مؤسسات قرض الحسنه و اون مؤسسات پولی رو داشتیم دیگه، درسته؟ که ورشکست شدن، 30,000 میلیارد تومان پول مردم آخر بانک مرکزی اومد پول چاپ کرد، از جیب همه ملت ایران پول اون سپرده‌گذارا رو اونجا پرداخت کرد. ولی همون پولی که اونجا پرداخت کرد با یه ضریب تکاثر 4 و 5 یه تورم وحشتناک به وجود آورد. حالا که الان ضریب تکاثر 8 و 9 150 همت اگه قرار باشه این اتفاق مجددا تکرار بشه، آیا خدا رو خوش میاد که همه مردم ایران یه تورم وحشتناک با نقدینگی به وجود اومده 1,000 میلیارد تومانی رو بخوان تحمل بکنن؟ نه. و چه داریم کار انجام میدیم؟ چه کسانی واقعا زینف این ماجران که توان نمیدن ولی هر کاری که دوست دارن میکنن؟ این نکته اصلی در واقع لنگر ماجراست.
بله بسیار عالی. آیا تو اونم از سال آخر رو ازتون میپرسم اینکه آیا تو معلم آیا جان ما توی این قضیه بورس کالا در واقع این رو مصداق بارز عدالت توزیعی تفسیر میکنن، آیا در واقع میتونه ابزاری برای عدالت توزیعی باشه؟
ببخشید یه بار دیگه پشت خطی اومد متوجه نشدم.
بله، بورس کالا رو به عنوان ابزار عدالت توزیعی تفسیر میکنن، آیا میتونه واقعا در به عدالت در توزیع کمک کنه؟
بله میتونه. من مثالش رو برای شما بزنم در صنعت سیمان.
بله.
هلوچ 13-14 نفر کل صنعت سیمان دست اینها بود و اینها مشخص میکردن که چه کسانی چقدر سیمان بگیرن، کیا میتونن چقدر بخرن، کیا پخش بکنن. خب شما از وقتی که سیمان رو بودی تو بورس کالا، هر کسی که نیاز داره به قیمت روز بازار در هر حجمی که نیاز داره از اینجا تأمین میکنه، در حالی که قبلا اینطوری نبود. قبلا ممکن بود من به عنوان یکی از اون بازیگران اصلی سیمان خودم رو دپو بکنم، ندم توی بازار، شما دسترسی نداشتی و چون قیمت بالا میرفت، سیمان هم میدونیم به خاطر قیمت پایینش نمیسرسه که من از استان دیگه مثلا از یه جای دورتر یه کارخانه دیگه بیام سفارش بدم و برام بیارن. خب هزینه حمل و نقل داره. خب همین قضیه باعث میشه که در واقع تو اون برهه ما خیلی پیمانکار داشتیم که مجبور میشه این کار انجام بدن. خیلی از در واقع نهادها که مثلا داشتن پروژه عمرانیشون رو پیش می‌بردن به همین بلا مبتلا شدن، در نتیجه اون قیمت تمام شده براشون بالاتر بود. ولی امروزه شما می‌بینید هر کسی شما نیاز به سیمان دارید، وارد بورس کالا میشید، از خود کارخونه به همون قیمت خریداری میکنید. آیا چنین چیزی رو قبلا میتونستید انجام بدید؟ خیر. با همین شفافیت خیر، با همین دسترسی خیر. لذا در توزیع در واقع کالاها میتونیم واقعا بگیم که چون رقابت شکل میگیره و چون عرضه ها منظم و منسجم هستش، شما میتونید در واقع این کار رو انجام بدید. حالا ممکنه یه زمانی یه کارخانه نزدیک شما نتونه به شما سیمان عرضه بکنه، شما از یه کارخانه دیگه یه حواله بگید.